بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که در نوع چهارم از مکاسب محرمه دو مقام از بحث وجود داره، یک بحث کبروی و یک بحث صغروی. در بحث کبروی سخن این است که معامله و تکسب به افعال محرم و به معاصی الله آیا جایز است و نافذ است یا اینکه نه. این بحث کبروی است، تکسب به معصیت الله، که مصداق بارز این تکسب به معصیت الله همون ایجار و استیجاره و درآمدزایی است از طریق انجام گناه ها. این بحث کبروی بود که مقام اوله. در این بحث کبروی دو جهت وجود داره، یک بحث اولا و جهت اولا در عرض شود که حکم تکلیفیه، که آیا جایز است استیجار و ایجار برای امر محرم یا اینکه جایز نیست. بحث دوم در این است که نافذ است یا نافذ نیست، یعنی باطله یا باطل نیست، حکم تکلیفی و بعد حکم وضعی. در اون حکم تکلیفی فرمودن که عرض کردیم که در اینجا کسی که نسبتاً بیشتر وارد بحث شده حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه هستند. در عرض شود که حالا ما صفحه اونو که نمیگیم چون رو ترتیبی میریم جلو ببینید، ولی در صفحه 250 به بعد 251 عرض شود که این در جهت اولا از مقام اول بود. در این جهت فرمایش ایشان دو نکته در فرمایش ایشان بود، یعنی دو استدلال در فرمایش ایشان بود و یک استدلال هم افزوده شد که جمعاً از شود که سه دلیل می شود. این سه استدلال به این ترتیب بود، خلاصش این بود. استدلال اول این بود که حکم عقلی مستقل داریم بر این، بر قبح ایجار و استیجار علی معصیت الله. قطع نظر از این که حالا این عنوان اعانه و نمیدونم چیزهای دیگه و ترغیب منکر و این از این حرفا برش مترتب بشه، نفس ایجار و استیجار علی معصیت الله، اینکه عقد بخونن، تفاهم نامه امضا بکنن بر اینکه بر اجرای مثلا موسیقی حرام، بر عرض شود که تجسس حرام، بر عرض شود که قمار، بر فعل محرم، به هر فعل عقد بخونه که آیه الف اجیر زید بابشه برای اینکه آواز خانی محرم داشته باشه، تجسس داشته باشه، تجسس محرم داشته باشه و انواع این از ماسی. چرا؟
اما قبح عقلی ظلم
حالا اینا چه میکنه؟ این یک دلیل بود. دلیل دوم این بود که فهوای ادله امر به معروف و نهی از منکر، بلکه مفاد آیاتی مثل المنافقون و المنافقات بعدهم اولیاء و بعد یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، فهوای خود ادله امر به معروف و نهی از منکر بلکه مدلول مطابقی و منطوق آیه المنافقون و المنافقات بعضهم اولیاء و بعضهم من بعض، در جای دیگه داره بعضهم اولیاء و بعض، ولی این آیه مثل که بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، و احیانا روایاتی هم که در این باب هست، مفاد این فهوا و این منطوق قرآنی و روایی حرمت امر به منکر و نهی، حرمت عرض شود نهی از معروف و امر به منکر، و با تنقیح منات روح اینها همون ترغیب الی معصیت الله، نه خصوص امر و نهی. اینم دلیل دوم بود. اون وقت مصداق این ترغیب محرم طبق ادله شرعی میشه عرض شود که ایجار و استیجار، اینکه کسی اجیر بشه، عقد بخوانن برای اینکه کار حرام انجام بده. اینم دلیل دوم بود. دلیل سومم این بود که در فرمایششون نبود، این بود که اینا همه مصداقی از همون بحث حرمت اعانه علل اثم. وقتی که ما قائل به حرمت اعانه علل اثم باشیم، ایجار و استیجار هم نوعی اعانه بر اثمه. اما بررسی این سه دلیل، دلیل اول عرض شود که ادعای این بود که حکم عقل مستقل وجود داره بر حرمت ایجار و استیجار. جوابی که نسبت به این دلیل می شود داد اینه که این حکم عقل وجود داره به نظر ما هم، اما حکم عقل روی عنوان و موضوع ایجار و استیجار نیست، این موضوعیت نداره. حکم عقل رو همون قبح اعانه است، مصداقی از اعانه ایجار و استیجاره. ما هرچقدر در ارتکازات و مرتکزات خودمون دقت بکنیم میبینیم که عقل میگه که این ایجار و استیجار قبیحه برای کاری که شرع اون رو حرام کرده، اما این قبحش به خاطر آمده رو عنوان ایجار و استیجار، نه ظاهرن به خاطر اینکه ایجار و استیجار در اعانه بر گناه هست یا ترغیب به معصیت یا اعانه به معصیت از اون بابه. یعنی الان شما خودتون اگر بگید که خب خیلی کار بدی کردی که اجیر شدی برای کار حرام، عقد نوشتید، تفاهم نامه نوشتید برای کار حرام، خیلی کار بدی بود، عرض شود که میگه که چرا؟ میگه برای اینکه این یعنی مرز حریم خدا را شکستنه، یعنی اعانه بر اسمه، یعنی به خاطر یه چیزی تو ذهن ما میاد، یا به خاطر یا عنوان تجری میاد، توجه کردید، یا عنوان تجری در پاسخ میاد یا اینکه عنوان اعانه میاد. این معلوم میشه که قبح، توجه کردید، این قبح مربوط به یک عنوان دیگری است و الا نفس عنوان ایجار و استیجار موضوعیتی نداره. همین که در سوال میکنه که در حکم عقلی که چرا اینطوره، میگه به خاطر اینکه اعانه بر اسمه، به خاطر اینکه چنین و چنانه، این معلوم میشه که حیثیت بنابر قاعده این که حیثیت تعلیلیه در احکام عقلیه حیثیت تقییدیه هستن. معنی این جمله که حالا اصطلاحش خود قلمبست اینه که در عقل، در احکام عقلی، اونی که علت میشه اون در واقع موضوع حکمه. این معناش اینه، اون جزء موضوع حکمه، موضوع حکمه. این که میگیم الاحکام العقلیه الحیثیات و تعلیلیه فی الاحکام العقلیه راجعتون الهیتیات سلام علیکم تقییدیه، این معناش اینه، یه قاعده است از قواعد اصولی سالا بله دیگه، که الحیثیات و تعلیلیه فی الاحکام العقلیه راجعتون الى حیثیات تقییدیه. معناش اینه که تو حکم عقل، اگر تو حکم عقل واضح معلوم شد که تو احکام عقلی مستقلی که عقل داره حکم کنه، اگه میگه این، میگه نکن این کارا، چرا؟ برای اینکه این اینجوریه، دلیلش اینه، اونی که دلیله در واقع حکم عقل اون اومده، اون موضوع حکم عقله. اینجا هم اگر کسی سوال بکنه که چرا ایجار استیجار قبیحه، میگه برای اینکه اعانه بر اسمه، برای اینکه اعانه بر اسمه، یا به خاطر اینکه تجریه. البته اگر کسی در باب تجری عرض شود که حکم عقلیش رو بپذیره و بگدم اون منشأ حکم شرعی میشه، که حالا اون در بحث تجری محل بحثه، ولی عرض شود که ایجار و استیجار به ما هما هما، یا عقد الاجاره به ما هوه هوه، و با همین عنوان در حکم عقل بگیم قبیحه، این وجهی نداره. اجاره برای فعل حرام چرا حرامه؟ برای اینکه تو مسیر حرامه، اعانه بر حرامه، یه همچین چیزی آدم با دلیل بیاره. این دلیل همون در واقع حکمه، همون موضوع حکم اونه، نه اینکه خود ارشاد که ایجار و استیجار موضوعیتی داشته باشه. این نسبت به ارشاد که حکم ارشاد که عقلی مستقلی که دلیل اول بود، این دلیل اول حضرت امام که حکم عقلی مستقله، پاسخش این است که این حکم عقلی مستقل موضوعش چیه؟ آیا خود ایجار و استیجار عقد و اجاره است؟ یا اینکه نه، اگر ما یک تأملی و کاوشی در ذهن خودمون بکنیم ببینیم که نه، یه علتی میخوره. عقل میگه چرا این حرامه؟ به خاطر اینکه اعانه است، به خاطر اینکه ترغیبه، مثلا یه همچین چیزی.
عقل مستقل
بر حرمت اعانه بر حرام میگه. حالا
عقل مگر مستقل میتونه دروغ رو حرام بدانه که حالا اعانش رو حرام بدانه؟
نه، بله بله، میگه آره میگه بر فرض اینکه بعد از اینکه شارع برای ما کشف کرد که این مفسده واقعی داره،
مستقل.
بله بله مستقله. بله، بعد از اینکه شارع این رو کشف کرد برای من، حالا من مستقلا این حکم رو دارم. بعد از اینکه شارع اون کشف رو کرد، حالا من مستقلا این حکم دارم. این امکانش هست. بنابراین این حکم عرض شود که عقلی مستقل در اینجا وجود داره، منتها عنوانش عقد الاجاره و ایجار و استیجار نیست، عنوانش همون چیز دیگه ایست که اون پایه است، اون علت اصلیه. نه مستقله، رو فرض این که شارع کشف کرد از اون واقع، حالا دیگه میگه من مستقل. چه میشه نه، این صغرا و کبرا نیست، این فرض اینه که مصلحت رو برای او تبیین کرده. چی؟
تقریبا در همه مواقعی عقلی اینجوری میشه که از باب تجربه هست یا از باب اعانه برهست.
بله بله، ما میگیم که تو همه اینا همون عنوان اصلی همون اعانه است، تا جو که اعانه است یا ترغیب الی معصیت الله، اینجور چیزیست که حرامه و عقل مستقل حکم کنه، ولی خصوص این و اون و اون و اون حکمی نداره. اون روحش همون اعانه و ترغیبه که بعد میگه.
چرا؟ در همه
موارد
تقریبا
اینطوری
یا از باب اعانه هست یا از باب تجربی.
بله دیگه، یعنی عقل اینجا یک حکم کلی داره، محدوده به لحاظ مصداق نمیشه، به لحاظ عنوان جمع میشه، یعنی یک ملاک داره، اون ملاک اصلیه که عقل حکم به اون میکنه که چه هست. بله، حکم ثانوی میشه، یعنی و یعنی خود عنوان ایجار و استیجار چی نداره، یه عنوان کلی است که بر مصداق منطبق میشه. نه این ثانوی، بله، یعنی حالا ثانوی دو جور میشه معنا کرد، اینجا به اون معنا این که یعنی این عنوان موضوعیت نداره، این عنوان مصداق اون موضوع واقعی است، حکم نیامده رو خود ایجار و عقد ایجار علل محرم، حکم اومده رو اعانه علی المحرم. بله بله، به خاطر اینکه اگه به خاطر اینکه اعانه است، از حیث اینکه مصداق اعانه است، اگر مصداق اعانه نباشه، اگر این ایجار و استیجار مصداق اعانه نباشه، بازم حرامه. حالا ما الان توضیح میدیم رو این. اگر این عقد اینجا میخونه که عرض شود که میدونه که در عمل این عقد بنا نیست محقق بشه، این دیگه نه، این مگر اینکه کسی تجری رو حرام بدونه، ولی بدونه که اون بدونه که اونم حرام نیست، نه این چی نیست. این نشون میده که خود عقد خوندن مادامی که مصداق اعانه و کمک نباشه، مصداق اون حکم عقلی نیست. عمده در اینجا همونه که وقتی که دو تا نکته است در پاسخ به این، یکی این که شما وقتی که سوال میکنی که ایجار و استیجار چرا عقل میگه قبیحه و درست نیست، میگه که للعانه، یه لامی، یه علتی داره. این یک نکته. دومم دنبال اینه که حیثیت تحلیلیه در احکام عقلی برمیگرده به حیثیت تقلیدیه. تو عقل هر چیزی که بیاد تو علت یک حکم قرار بگیره، در واقع همونی که تو علت آمده موضوع حکمه، اون دیگه اونی که مصداق از اون موضوعه، نه خود مصداق. ثانوی که میگیم به این معناره، یعنی این ذاتش به ما هوه هوه چی نداره، بلکه از باب اینی که مصداق یک چیزیست که عقل به طور مستقل و مستقیم میگه اون قبیحه. به این معنا ولی ثانویه، یعنی به ما عقد الاجاره به ما هوه هوه نه، بلکه به ما انه اعانتون علال اثم، از این حیث میشه. پس در عرض شود که این حکمی که اینجا هست به این شکله. و
یه چیز داریم اصلا بحث این که شما عقل مستقل از حکم، نه حکم منظورش بود چی؟ بردین حکم تحسیسیه یا حکم کشفی؟
حکم تحسیسیه دیگه. عقل کشفش و تحسیس و ایناش اصلا به هم برمیگرده، یعنی درک میکنه این مفسده واقعی رو که چی میکنه.
اگر بخواد چیز بشه ثنویت در باب تشریح قانون گذاری، اگر خودش حکم تحسیسی داشته باشه، اون غیر مستقلش که کشف جای وقت در مستقلاتش، مثلا حتی همونجا هم حکمی کاشفیت داره، مثلا اینه بحث دیگه.
حالا اون بحث کبروی کلی
نه، اصلا این مطلب خیلی مستقیم خیلی
مصادیق
خاصی داره.
بله، این که اعانه بر اسم حرامه، این حکم عقلی مستقله. ما فکر میکردیم در این حد قبول داریم، منتها اعانه را میگفتیم که یه قیدی داره که بشه
اعانه.
اعانه میگفتیم وقتی اعانه است که بعد اون معانو علیه بیاد، این قید رو داشت، وقتی بعد اون بیاد. اگه نیاد معلوم میشه اعانه نبوده، ولی اگه فی الواقع این اعانه باشه، این میگفتیم که عقل مستقلا حکم کنه. عدل
دیگه علل شرعیه که مشرعیه، که شما میفرمان هی روی علت خیلی مانور میدین، مثلا علت خیلی مثلا اصلا معلل نداریم در احکام شرعی، اگر معلل هم داشته باشیم به حکمت در میگرده، حکمت غالبیه.
نه این تو حکم عقلی، همون تو حکم عقلیه، این علت دیگه علته واقعا، نه اینکه حکمت باشه. بله علت مصطلحه،
بله
نه آره نه بله علته، علته و همون میشه حیثیت تقییدیه. عرض شد که این نسبت به مطلب اول، بنابراین نتیجه اون استدلال ممکنه درست باشه با یه قیدی که خواهیم گفتنا، اما عرض شود که حکم نیامده رو عقد الاجاره، بلکه روی اعانه آمده، روی عنوان دیگه آمده که اینجا. این یک من، این نسبت به دلیل اول. نسبت به دلیل دوم که امام فرمودن، عرض شود که دلیل دوم این بود که دو تا گذر داشتن از یه جایی به جای دیگه. یک گذر این بود که میگفتن ادله به ما میگه امر معروف و نهی از منکر واجبه. فهوای این ادله اینه که امر منکر و نهی از معروف حرامه. منتها این فهوایی بود که حالا اگه فهوام نبود، ادله لفظی هم داریم، همون آیه المنافقون. این یک گذره. پس در واقع اینجا میام میگیم که نتیجه این گذره از ادله وجوب امر معروف و نهی از منکر به این حکم جدید اینه که ما امر به منکر و نهی از معروف حرامه، این حرمت اینجوری به دست میآوردیم. گذر دوم و پل دومی که میزدیم این بود که میگفتیم که امر و نهی که موضوعیت نداره، ملاک در اینجا با تنقیه منات همون ترغیب الی معصیت الله، ترغیب الی ترک الواجب یا فعل المعروفه، ترغیب بکنه به اینکه عرض شود که واجبی رو ترک بکنه یا حرامی رو انجام بده، اون در واقع حرامه. این دوتا پل میزدیم از وجوب امر معروف نهی از منکر، یک پل میخورد، می اومدیم میگفتیم حرمت امر به منکر و به معصیت الله. یک پل دیگه با تنقیح منا که این پل در این پل اول ما با فهوا عبور میکردیم، منتها این فهوا در ادله لفظی هم بود. در پل و گذر دوم میگفتیم این حرمت امر به منکر موضوعیتی که نداره، ملاک حرمت امر به منکر یعنی ترغیب الی معصیت الله، این ملاکه. و الا حالا امر به منکر بکنه یا یک اقدام دیگری بکنه که طرف رو ببره تو گناه چه فرقی میکنه؟ به خصوص اگه بخواد کسی مقید به امر به عنوان اصطلاحیش باشه، یعنی بهش فرمان بده به که این کارو بکن. حالا اگه نگه این کارو بکن از موضع فرمانی، تقاضا بکنه، حالا به اصطلاح اگه بگیم یه امر نیست، مثلا تقاضا بکنه که این گناه رو انجام بده، اجبار و اکراه هم نیست ها، اما امر و تقاضا، تقاضا مثل امر چه فرق. حالا اگه تقاضا نمیکنه ولی یک اقدام دیگری میکنه که این او رو ترغیب میکنه به معصیت الله، اینا معلومه حرامه. پس روح این حرام واقعی هم در اینجا همون ترغیب الی معصیت اللهه. این دوتا پل که زدیم از حکم به حکم دوم و از حکم دوم رفتیم به روح حکم که قاعده کلی شد، بعد این روح حکم و به عنوان قاعده کلی که به دست آوردیم که این با ارتکازات عقلایی انجام میشه و چیز قیاسی و استحسانی نیست، توجه کردید؟ این حکم کلی که الان به دست آوردیم یه مثالش هم عقد الاجاره است. این که بیاد عقد اجاره بخونن، تفاهم نامه بنویسن برای کار منکری، این ترغیب معصیت الله. این که میره شخص رو اجیر میکنه برای عرض شود که تفاهم نامه با او امضا میکنه، قرارداد مینویسه برای اینکه بیاد آواز خانی محرم بکنه، یا قرارداد مینویسه برای اینکه بره تجسس حرام رو انجام بده علیه مثلا یک نظام حقی یا علیه افراد در اونجایی که تجسس درست نیست. خب این ترغیب معصیت الله، این کارو که او گناه، این کاری که میخواد انجام بده، اینم در واقع ترغیب معصیته.
ترغیب
معصیت هم معنی دیگه ما هم میگیم امر رو روی کله. آخه امر در اسم واژه امر تو همون بعثه و وضع شده برای طلب، اون طلب هم بنابر قول ادعی طلب مستعلیانه از موضع بالاست، ولی نه حالا موضع بالا نباشه یا حتی مفاد لفظی بعث و طلب هم درش نباشه، اجاره باشه ولی محتواش همون طلبه دیگه. وقتی اجاره کرد یعنی در واقع دیگه طلب داره، روحش همینه. میخوایم بگیم نباید جموده به لفظ داشت، جموده به لفظ داشت که امر باید باشه، نه حالا امر هم نباشه همین اجاره باشه، چون از این چیزایی باشه که درش ترغیب و تحریض و عرض شود که و موجب هل دادن طرف به این سمت ولو به لفظ نباشه، از موضع استعلا نباشه و امثال این.
در مسائل غیر عبادی یا این بحثی چیز هست؟ یک تعمیمی داره همون منات و این نه؟
بله این بحثیست که بله این بحث در چی گفته شده مرحوم شهید صدر رو بزرگان همه خیلی ها چی دارن میگن که این تنقیح منات و اولویت ها که اگر کسی تو بحث های فقه و تربیه آمده باشه یا اون دوستانی که اونجا هستن میدونن، در اونجا ما خیلی تنقیح منات دستمون بازتره تا یا در همین معاملات هم همینطوره، تا برسیم به این که در عبادات که اصولا در عبادات در تفاصیل عبادات اون مصالح و مفاسد واقعی خفیه بر ماست و اینکه کمتر جایی میشه آدم اطمینان پیدا بکنه که این با اون فرقی نمیکنه. نه اونجا یه ذکرش، یه رکعتش، یک نمیدونم نوع بلند شدن و نشستنش، هر کدام از اونها مبتنی بر یه نظامات خاصه از روابط افعال ما با عالم آخرت، به خلاف اونچه که در عبادات و در معاملات و معاملات بالمعنی العام میاد که در اینجا از شود که معاملات بالمعنی العام که میگیم مقابل عبادات دیگه، که در اینجا اصولا ارتکازات عقلایی و فهم عقلایی خیلی کمک میکنه و خیلی جاها عقل نمیگم قطع پیدا میکنه ولی یک اطمینان داره که اینجا دیگه ملاک حرف اشاره همینه. چیز دیگه خواهد نیست.
کسی که تفکر نندش اجتهادی رو خواهد کنه و اصولی فکر بکنه،
همینجوره دیگه،
عقلیه باشه یا کسی همین اندشمندهی حالا دیگه
این همون مرز قیاس و استحسان با جمود بر ظواهر دیگه، اون حالت اخباری مسلکی چیز درستی نیست، اون قیاس و استحسان اونجور هم درست نیست. وقت در عبادات اونجا وقتی بخوام یه القای خصوصیت چیزی بکنیم معمولا حالت قیاس و استحسانی داره، ولی تو معاملات فضا بازتره برای اینکه اجتهاد بشه و روح حکم دست بیاد و از شود که چه داشته باشه. بله که اینجا البته جای احتیاط هم در این حال هست دیگه، یعنی باید عرض شود که همون شکلی که مثلا ما در اون بحث بیع و سلاح میگفتیم، فکر میکردیم امام یه خود حالا چه تعبیری بکنم یه کمی زیادی جلو رفتن که اصلا این روایات رو گفتن باید همش رو بشوریم بذاریم کنار برای اینکه اون مسائل و مفاسد دستمونه. ما هم میگفتیم که از ما میگفتیم که نه به این قد نباید رفت جلو، ولی بر اساس اون روح فقه و قواعد کلی که خودش هم از فقه برخواسته باید راجع به این روایات داوری بکنیم. این روایات یه چی نداره، یه جایش حاکم داره، نمیدونم وارد داره، مخصص داره، یه جایش هم نه مطمئن نیستیم، احتمال میدیم شارع واقعا اینجا میخواد احتیاط بکنه، میگه به کافر اصلا سلاح نفروش، حتی اگر حالا مساله ظاهری اونجوری هم مطمئن بشنیسی. ولی این دیگه حالا جا به جا فرق میکنه دیگه، هر جایی یک ارتکازاتی وجود داره که اونا چه میکنه. خب حالا من حاشیه رفتیم دیگه، این فرمایش شما ما رو به حاشیه میبره، یک کمی هم حالا دیگه اجازه بدید بعد دیگه.
اجتهاد در مال نصفی درسته، اجتهاد در مقابل نصف درست نیست، اجتهاد در نصف هم درست
دیگه. حالا بله دیگه، حالا ببینید شما فرمایش های بزرگان دیگه رو به ما بچه ها نبندید، شاید همش این اون قبول داریم نداریم، حالا ولی درسته انشالله درسته دیگه. حالا ما رو قاطی بزرگان نکنید که از جهت که اینم فرمایش ایشونه که خب فرمایش چیده است. در خصوص این فرمایش حالا چند تا نکته رو عرض بکنیم. یکی این که همونطور که دیروز هم اشاره شد، ضمن اینکه این فهوا ممکنه درست باشه و اون تو اون گذر اول و مقدمه اولش، اما خیلی ما نیاز فهوا هم نداریم، خود ایشون هم فرمودن فراتر از این هم ادله وجود داره و اون حرمت امر به منکر و نهی از معروفه. این لازم نیست که حتما به فهوای ادله وجوب امر معروف تمسک بکنیم، نه این هم آیه داره هم روایاتی در همون کتاب امر معروف نهی از منکر داره. آیه هم که میفرماد المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، این آیه مفید حرمته، چون در توصیف منافقینی که اهل جهنمند و در همین سوره توبه مذمت هایی ازشون به عمل آمده که در حدی که اونا اهل نارند، داره ویژگی منافقی که اهل ناره برمشماره. این ظاهرش اینه که این فعلش فعل محرمه نه فعل مکروهه. اینو تو اصول هم گفتیم و بیش از اینم بعدها خواهیم گفت که تو فرق است بین یا حالا به قاعده اینه که اگر وصفی فعلی و کاری در توصیف گروهی به عمل میاد که اهل از شود که هم در همون کلام گفت وعده نار براشون داده شده، این ظاهرش اینه که این فعل حرامه، این ظاهرش اینه الا اینکه قرینه برخلافش بیا. توجه کردید اگر بگه این جهنم لمحیطتون بالکافرین و همونجا برای کافرین یک وصفی بگه، یعنی کار حرامه. اینجا هم المنافقون و المنافقات بعضی امور معروف و نهی عن المنکر که در سوره توبه و در سیاق آیاتی است که اون همه عتاب و خطاب داره، مثلا توبه سوره توبه اصلا نفاق شناسیه از صد تا ذیلش، اصلا همش نفاقه، یعنی محور اصلیش تقریبا نفاقه. خب و وعده های عذابی که بهشون داده و در اوصاف اونها این آمده، بنابراین این حرمت امر به منکر و نهی از معروف، این فهوایی هم نباشه، خود آیه افاده میکنه به خاطر همین قاعده‌ای که گفتیم که در وصف منافقین اهل نار میگه اینا این کار میکنن، یعنی این کار حرامه، این عرفاً دلالت بر حرمت میکنه. و روایاتم، حالا باز من روایاتو مراجعه نکردم ولی به حافظم که مراجعه میکنم فکر میکنم تو همین وسایل در کتاب امر معروف و نهی منکر روایاتی هم داره که یعنی اینجوری نیست که فقط امر معروف واجبه، نهی از منکر واجبه، نه، به عکسش هم نهی از معروف و امر به منکر حرامه، حرامی است که در خود ادله هم آمده. بنابراین اون بخش مقدمه اول شما که میگفتیم فهوای ادله وجوب امر معروف، علاوه بر این فهوا همونطور که خودتون فرمودید آیه هم هست، آیه هم دلالت بر حرمت میکنه و از باب اینم نیست که برمیگرده به انکار رسول در این آیه، نه، همین خود این که امرو بالمنکر و ینها عن المعروف خود این موضوعیت داره بنابر اثرات الموضوعیه. پس این آیه دلالت بر حرمت میکنه روی همین عنوان به ما هو به هو اسمه.
بدون احوال و صحبت در تحریر چیز توصیفی منافقین و کفار که اهل نار آمده فرمونید که جالب برحرمت
اصل بر اینه که حرمته،
این هم از اون باب میتونیم بگیم تعلیق الحکم به روسته مشعرون بالعلیه، تعلیق الحکم در واقع یه جوری حکم معلل و اصل،
نه، حالا اون تعلیق حکم به وصف باشه به علیت این نیست، بر این منطبق نیست، با این کمی تفاوت داره، این قاعده است دیگه. حالا ما همونطور که پر روزم عرض کردیم در اصول بعد از بحث جمله خبریه 8-9 تا عنوان که در کلمات علما هست جمع کردیم و یک شکل جدیدی بهش دادیم از قرائن و قالب‌های بیانی یا قولی که قولی یا عملی که مفید وجوبه، در حرمتش هم همینطور یکی از قالب‌هاش همینه که در توصیف اهل نار و گروهی چه بیان. بنابراین در این یک نکته هست که در اون قسمت ما هم فهوا داریم، غیر از اون دلیل آیه داریم که آیه هم دلالتش با این نکته گفتیم تامه، در روایات هم آمده. این یک مطلب که راجع به این قصه باشه. عرض شود که مطلب این در نسبت نکته اول، نسبت مقدمه اول، نسبت به مقدمه دوم که عرض شود که اون القاء خصوصیت از امر به اون سایر اموری که ترغیب درش هست و بس درش هست و ترغیب و تشویق به معصیت، عرض شود که اینم چیز متفاهم عقلایی همینه و این چیز بعیدی نیست، اینجا دیگه اولویتی نیست. عرض شود که ولی عرض شود که القای خصوصیت اونا وجود داره، فکر میکنم حالا در روایات هم باشه شواهد و قرائنی که اصولا ترغیب و تشویق دیگران به معصیت از امر محرمه و در اخبار هم باید آمده باشه. شاید خود ما هم تون بحث اعانه اینها احتمالا به بعضی روایاتی که مفید این بود اشاره کردیم، اما اینم نکته دومه که این القای خصوصیت و اینم حرف درستیه و احتمالاً قرائن لفظی و شواهد لفظی هم در روایات بر این باشه. که چه؟ نه، حالا این که ایشون هم ترغیب دارن میگن دیگه، اونا همه مقدمه بود، این جدا نمیشه، همین دلیله ایشون میگن که از این ادله که عبور بکنیم یکی فهوا بعدم الغای خصوصیت، در واقع میرسیم به همین ترغیب و اینجا میشه مصداق ترغیب، این چهارم نیه، همین است، روح فرمایششون اینه، چیز دیگه غیر از این نیست، تا اونا مقدمات اینه که به اینجا برسن. حالا ما بالاخره آخرش میگیم که ترغیب در واقع متعز این ادله استفاده کردیم. حالا این نکته دوم بود، حالا اجازه بدید نکته سوم اینه که سوال اینه که این دوتا نکته اول و دومی گفتیم مناقشه نبود، تأیید و تقویت فرمایششون بود، اما نکته سوم سوالی است در مورد این فرمایش. نکته سوم اینه که عرشبت که این ترغیب و تشویق آیا خودش موضوع مستقلی برای حرمته، یا اینکه ترغیب و تشویق هم همون بحث اعانه است؟ این یک سوالیه. بعید نیست که کسی بگه که این ترغیب و تشویق که اگر دلیل لفظی هم نداشتیم خود عقل اون رو میفهمید، حکم عقله که ترغیب و تشویق به دیگران به سمت گناه چیز درستی نیست. اما این ترغیب و تشویق هم اگه بگیم چرا اشکال داره، میگه که برای اینکه این زمینه سازی اعانه است. معلوم نیست که اون مثل عقد الاجاره که موضوعیت نداشت، ترغیب و تشویق هم موضوعیتی نداره. ولذا بعید نیست که بگیم این یعمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، این اصلا خودش در حقیقت تأکید بر همون حکم عقله که روی حکم عقلم همون ترغیب و تشویقه، که ترغیب و تشویقم روحش همون اعانه است. روح اینا همه برمیگرده به اون نقطه محوری و مرکزی که اعانه علل اسمه، عرشبت که و برمیگرده به همون عرشبت که تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. بنابر اون تفسیری که ما از تعاون داشتیم، روح اینا اونه. یعنی درباره منافق هم که میگه یعمر بالمنکر و ینها عن المعروف، یعنی داره اعانه بر معصیت میکنه. ترغیبی هم که میکنه به خاطر اعانه علی المعصیت. نکته سومی که در این حقیقت این مناقشه اول ماست نسبت به این فرمایش اینه که این گذرها که ما قبول داریم، این گذرها هم نبود به قول ایشون، عقلم اگه ازش سوال بکنه که خداوند اومده یه نظامی درست کرده و محرماتی رو برای بشر مشخص کرده، حالا کسی بیاد دیگری رو ببره به سمت گناه، دیگری رو هول بده و ببره به سمت گناه، یا عقل میگه حرامه که شخصی رو ببری به سمت گناه و شکستن مرز عبودیت خدا، این حکم عقلی مستقله. منتها روح این حکم عقلی مستقل که در روایات هم آیات و روایات هم را میشه القای خصوصیت کرد و به اون رسید، در اینجا نه عقد الاجاره موضوعیت داره، نه حتی عنوان ترغیب و تشویق موضوعیت داره. ترغیب و تشویق هم مصداقی از همون اعانه است، یکی از مصادیق اعانه اونه.
تا عتقا به توحید برمیگردد، تمام معاصی
به شرک جمعی،
این شرک خطیه. خب یعنی
خود اعانه بریست
هم
موضوعیت ندارد،
چون که شرکه، چون
حریم خدا را شکستنه. نه حالا اون یه بحث دیگه ای داره که در جای خودش با صحبت کرد و عرض شود که اون حالا با جای خودش صحبت کرد.
آره.
اونم حرفی در موردش وجود داره انشالله، اگرم چی باشه من چند تا نکته راجع به اون دارم که وقتی عرض میکنم. این بعید نیست که در واقع ما بگیم که اینم به اعانه برمیگرده. اگر این دوتا عرض شود که عرض مناقشه ما را نسبت به دلیل اول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و دلیل دوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را بپذیریم و از این ظهور جمود بر الفاظ و اینا عبور بکنیم، اون وقت میرسیم به دلیل سوم. به نظر میاد دلیل سوم دلیل درستی است که اون اساس همین کاره. اون دلیل سوم هم اینه که اعانه بر اثم حرامه. این ما میگفتیم اینجا حکم عقلی هم داریم و آیه هم داریم، از روایات هم میشه القای خصوصی به 3-4 دلیل اینو گفتیم دیگه، یادتون باشه. یعنی در حرمت اعانه بر اس و قاعده اعانه 3-4 دلیل آوردیم، من العقل و الکتاب و السنه، و از مجموعه اونها استفاده کردیم که همین یاری رساندن و کمک به گناه، صدور گناه از دیگری، این حرامه. هم عقل اینو میگه هم شرع اون رو تأیید کرده. و عرض شود که امر به منکر، نهی از معروف، تشویق به چی، اینا همه مصداقهایی از این قاعده حرمت اعانه بر اسمه، اینه که حرامه. و عرض شود که در حقیقت روح اونها همین دلیل سومه و حرمت اعانه بر اسم عمده ترین دلیلی است که در اینجا وجود داره و ما همین قاعده رو مطلق میدونستیم، اما تطبیقش هم را بر عقود عقدی که بیاد روی امر محرم، این تطبیق هم ما میگفتیم که اگر عرض شود که دنبال اعانه باشه، در اعانه ما شرطمون این بود که شرط متأخر داشت، اگر دنبالشون گناه بیاد، چون خودش که ذاتاً گناه نیست، ولی اگر دنبال این عقد اون گناه انجام گرفت، اون وقت میگیم این عقد چیه؟ این عقد میگیم عرض شود که حرامه، حرام تکلیفی.
در صدقه مفهومی این مطلب نبود، در حرمتی اقال اخری این مطلب دوم بود، فرمودیم قبلا که صدقش
همین کار را
که
اعانه
بکنه بر کسی، صدق عرفی میتونه،
اونتا
محرم
اون قسمت
است به شرط است که
معانه علیه. بله دیگه، نه 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 نه، صدق مفهومیش میگفتیم، نه حکمی. یعنی میگه مثلا اعانه کی میگه این کار کمک به او کرد؟ وقتی بعد ببینه اون انجام پذیره، اگر انجام نپذیره میگیم نه او کمک نکرد، تجری کرد، تجری به کمک کرد، ولی فی الواقع این کمک نبود، ولی که اون واقع نشد. این دیگه برامون نگردونی، منفصل گفتیم که این شبهه مفهومی. آره نه، آره آره، نه نه نه، بس در اون گذشته ها تجدید نظر کنید. ما میگیم اگر بعد واقع نش، اعانه مفهوم از مقوله اضافه است، اگر بعد واقع شد میگه این اون علی المعصیه است. آره نه 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 نه، حرمت هم نه، موضوع موضوعه، نه میگه این اون نیست، مگر اینکه تصابه بکنه، میگه اون فی الواقع اون نبود بر معصیت، برای اینکه معصیتی واقع نشد. عرض شود که نه، اون علم به چی موجب تلجزه، این شرط فعلیت و موضوع بود، اون علم به این که بناس او انجام بده و اطمینان به این که بناس انجام بده، اون شرط تنجزش بود. یکی شرط فعلیت بود، یکی شرط تنجز. اگر شما 100 تا اقدام بکنی به فکر این یا به خیال این که او هم بناس این گناه انجام بده، ولی شما این اطمینان داشتی، ولی او فی الواقع قرص و قاطع معلومه برای نیست گناه بکنه، این آقا به او سیدی داده، نوار داده، نمیدونم ترغیبش کرده، تشویقش کرده، همه کارا رو انجام داده، ولی فی الواقع او آدم قرصی است که این کار گناه رو انجام نمیده، این اون بر معصیت نیست. کشف اون بعد به شرط متأخره. و این ایجار و استیجار هم گفتیم، خود این خواندن عقد، این انشاء، اگر منشأ عرض شود که اگر به دنبال اون یعنی تأثیر داشت در این که اون وقت او بیاد این گناه رو انجام بده، اون وقت کشف میکنیم که این ترغیب بوده، تشویق بوده، آن بوده و حرام تکلیفیه، اگرم نه معلوم نیست حرام نیست. بنابراین حاصل کلام فتحصل من جمیع ما ذکرنا این که الدلیل الاول و الدلیل الثانی عند الدقه یرجعان الى الدلیل الثالث، و دلیل ثالث هم از دید ما کبراش مقبول بود، کبرای حرمت اعانه بر اسم، منتها با دو تا شرطی که میگفتیم، یکی این که بعد اون معصیت دنبالش بیاد، و یکی این که او هم این احتمال یا اطمینان به صدور معصیت از او داشته باشه. اگر این دو تا باشه اون وقت این حرامه، و این همه عقودی که روی امر حرامی میاد، یا رو امر فعل معصیت یا رو ترک واجب میاد، چون این عقدا گاهی عرشه می شود که اجیر ممکنه بشه برای فعل گناه یا برای ترک واجبی، فرق نمی کنه، برای معصیت این عقد میشه حرام تکلیفی. این جهت اولاست که حرام تکلیفی است عقد بر محرم، اجاره و استیجار علی المحرم، عرشه شود که حرمت تکلیفی داره. این حاصل این بحثه که عرض شود که آمد. این عقد هم که میگیم حرامه، یعنی هم موجر هم مستعجر، هر دو هم مشمول این هست، هم موجر بر این که مستعجر و هم اجیر، همونی که داره اجیر میگیره، همونی که داره اجیر میشود. این تفاهم نامه و عقدشون بر کار حرام از باب اعانه بر اسم حرامه. این جهت اولا. جهت دوم در حکم وضعیشه که انشاءالله دوشنبه دوم ربیع
اسفند
دوم ربیع صلی الله علیه و آله.